اکنون به وقت توبیخ.
آفریدن از گل شروع شد و به چرخه تولید رسید و اکنون کارآفرینان این مرز و بوم به وقت تولید شکفتن.
بعده ما 29 بهمن رادیو اقتصاد ساعت 16 تا 19
به وقت تولید.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. یک بار دیگه جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از حضور بی‌بدیل مردم در روز 22 بهمن که انقلاب اصیل ما جلوه‌ای از نهضت پرعظمت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. آفرین بر شما مردم که امروز با حضور خود یک بار دیگر مهر تأیید بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زدید. بیست و دوی بهمن که حیات وطن است، خود روح خدایی است که در جان و تن است. ما زنده به آنیم و از آن یاد کنیم، یوم اللهی که یادگار از آن ماه بهمن است. همدلی و همصدایی و همبستگی ملت ایران، ماه شیرین ترین پیروزی ها مبارک و فرخنده. ایران من، خوشا در هوایت نفس کشیدن، خوشا به خاکت سجده کردن، که تو آسمانی ترین زمین و بهشتی ترین هوایی. از دیروز تا هنوز، تا فردا، تا جهان هست، تا نفس هست، تا قدم هست، تا این مردمان هستند، ایران برقرار و استوار با شکوه و با صلابت است. در بخش دوم این همکاران با شما همراه بودند. آقای امینان تهیه کننده، خانم شعبانی صدا بردار، خانم شکوه هماهنگی، و بنده هم کوشکی گوینده این بخش. و آخرین برنامه این بخش، یاد ایام رو تقدیم میکنیم به شما هموطنان گرامی و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت
بازرگانی. امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و از شما دعوت می‌کنم که با این برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه از یاد ایام و همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت یکی از پیشکسوتان و فعالان نهضت انقلاب اسلامی هستیم تا خاطرات ایشون رو در خصوص فعالیت‌های مختلف خودشون قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مرور بکنیم و همچنین نگاهی هم داشته باشیم به نهضت انقلاب اسلامی. آقای دکتر اسدالله بادامچیان مهمان این برنامه از یاد ایام هستن. آقای بادامچیان سلام بر شما و سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز در هر کجای ایران اسلامی و خارج از ایران هستند. تشکر از شما و همکاران.
درود بر شما. آقای بادامچیان از خودتون شروع بکنیم، از سالهای کودکی قدری درباره خانوادتون بفرمایید، در کجا به دنیا آمدید، در چه خانواده‌ای؟ شاید خیلی از شنوندگان ما البته آشنا هستن با نام جناب علی و خانوادتون که یک خانواده انقلابی بودن از سالهای دور. قدری درباره خانوادتون بفرمایید برای ما و شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این تعریفی که شما فرمودید اظهار محبت شماست نسبت به خانواده. بله، خانواده متحد و منضبطی است و سر جاش. شخص خودم نه، ما همش تو دنبال این بودیم که بلکه خودمون رو پیدا کنیم، نه اینکه حالا
یعنی
خودمون رو شرح بدیم. یعنی انسان وقتی که خود میخواد پیدا بکنه اصلا باید بدونه خودش کیه، چیه، اصلا چرا. حالا این کتاب جدیدی که من امسال منتشر شده ازم به نام مرگ، زندگی، شهادت از نگاهی دیگر، او خصوصا یه بحث بسیار جالبی است که اصلا انسان از کجا اومد و معمای بزرگ انسان که یکی زندگیه که مرگ چیه و بعد اصلا این چرا بحث شهادت میشه، بعد اصلا خود آدم چیه، اصلا اصل آدم چیه.
کتاب تو فلسفیه؟
نه خیر، عادیه، برای دوستان نوشتم. برای این که
چند تا کتاب شما نوشتین تا حالا؟
حدودا 70 تا.
70 تا همه برای بعد از انقلاب دیگه؟
نخه،
قبل از انقلاب نوشتیم.
قبل از انقلاب عربیم به آسان ترین روش هم کتاب بود، ولی اون موقع نمیشد، اصلا رژیم به من اجازه چاپ کتاب نمیداد چه برسه به سایر امور، و بنابراین از این کتاب همش چاپ نشده، حدودا نزدیک 40 خوردهش چاپ شده، ولی بقیهش تقریبا میشه گفتش که بر دست چاپه. بعد
شما از کی این ذهنیت رو داشتید که خودتون رو باید پیدا کنید؟ از همون سالها، سالهای کودکی؟
نه بابا، آدم کودکی که این بحثا سرش نمیشه،
باید
به تدریج. بله، 1-10-20، یعنی 1-10-20 به دنیا اومدم. شب یلدا، فردا صبحش اومدم به دنیا در تهران، در خیابان ری، بازارچه نایب سلطنه، و در یک خانواده مذهبی و دارای سوابق فعالیت دینی اجتماعی و امور خدمات اجتماعی، یعنی خیریات و اینها. اون موقع پدرم وضع مالیش خوب نبود و اجاره نشین تو خونه اجاره‌ای من به دنیا.
چه میکرد پدرتون؟
در شغل فرش بود.
بله.
و بعد هم که از اونجا برخاست تو خیابان خراسان رفت، اونجا اجاره نشین بودیم. بعد یه توانایی پیدا کردم با دوتا برادرش، با هم اومدن یه خونه تو کوچه پفچه‌ای توی خیابون پامنار بالای خونه مرحوم آیت الله کاشانی، اونجا خریدن که من تقریبا از حدود سال 1324 تو اون خونه بودم تا 26 اردیبهشت 26 آبان بر اونجا بودم. و بعد به خاطر نوسانات مربوط به پایان جنگ بین الملل دوم، پدرم ضرر کرد و بعد خانه رو فروخ، پول مردم رو داد که دوباره رفتیم اجاره نشینی. و بعد در اجاره نشینی هم تا 1333 اجاره نشین بودیم.
کجا؟
خونه خالمون سرچشمه. بعد یه دونه خونه 160 متری خریدیم توی سرچشمه، کوچه صدیق الدوله یا آشقبدان نبی، که هنوز هم هست اون خونه، با همون قیافه مونده. و از
در مالکیت خانواده
نه ما از سال 33 تو اون خونه بودیم تا 43، یعنی 10 سال تو اونجا زندگی کردیم. و به همین علت این دو جایی که چه پامنار چه سرچشمه موجب شده که من با حوادث و وقایع اون روزگار کاملا آشنا بشم. یعنی کوچولو بودم، 5 سال خورده شده بود، میمدم سر کوچه و این مرحوم آیت الله کاشانی که میومد تظاهرات میکردم و برخورد از قیافه او و شجاعتش خیلی خوشم میومد. خب بعد اومدم سرچشمه تا 33 که اجاره نشین بودیم، ولی خب بالاخره شاهد تمام اون درگیری های نهضت ملی شدن نفت بودیم. و بعد هم اومدیم سرا امین حضور، خیابون ری، از 43 تا 74، یعنی 31 سال اونجا گذروندیم. بعد اومدیم به کوچه شهید رجایی، همین جنوب بنبر بهارستان، در اونجا حالا دیگه آپارتمان نشینیم الان. یعنی پس ما برای همه عمر تو اینجا گذاشتیم، این بخش اول. خب با توجه به سوابق خانوادگیم، به خاطر مسائل گذشتش، چون پدر بزرگ من مرحوم عاشق احمد امانی، پدر بزرگ مادریم البته، در مشروطه مشروعه فعال بوده و بعد در دوران رضاخان علیه رضاخان حسابی مخالف بوده و کار میکرد و آدم مسلطی بود، مجتهد بود، ضمناً تاجرم بود و در جریان جنگ اول جهانی روس‌ها اومده بودن تا همدان، از اونجا به خاطر اینکه اونها تجاوز میکردن به خانواده ها و انبار رو میدوزیدن اینا، آمده تهران و بعد در تهران زندگی کرده. و بعد در طول این مدت در گذر قلی اونجا خیابون خیام و فرزندانش، خب یکی شهید صادق امانی است دایی من که علیه کاپیتالیسم آمریکایی منصور اقدام کرده، یک داییم حاج هاشم امانی است که توی سریال معمای شاه او معاون مالی شهید نواب صفوی است، مسئول امور مالی و خزانه دار فدایان اسلام بوده و بعد هم خب در مؤتلفه 12 سال زندان کشیده، 13 سال زندان کشید. یک دایی دیگه هم حاج هادی امانی بود که با شهید حاج صادق و دامادمون شهید اسلامی و با شهید لاجوردی و دوستان دیگرمون گروه شیعیان رو داشتن در همون دوران نهضت ملی شدن نفت، که گروه سیاسی مذهبی فرهنگی است، منتها بدون مشی مسلحان فدایان اسلام مشی مسلحانه داشتن. و بعد در این جریانات گوناگون من خودم هم به خاطر نوجوانی و آشنایی با این مسائل توی مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی وارد شدم. به همین علت
از چه سنی؟ از چند سالگی؟
از همون حدود شاید مثلا 10-11 سالگی تو مدرسه گروه مبارزین اسلام رو تشکیل دادم، خودم رئیسشون بودم، 19 تا عضو داشتیم و عقد برادری بسته بودیم. تبلیغ دینی میکردم، کتابهای دینی پخش میکردم، مثل غروب آفتاب در اندلس، مثل از هجله عروسی تا بستر شهادت که شرح زندگی داستانی حنظله قصیل الملائکه است و سایر کتب. سر این قضیه
اون نفری که جمع کردید و میگید عقد برادری بستید هستن؟ قید حیاتن؟
نمیدونم دیگه، مدرسه که تموم شده دیگه
خبر ندارین ازشون؟
ندارم، نه. و بعد البته بعضیشون رو دیدم، اما خب اون ارتباط رو نداشتیم. و در این رابطه تبلیغات دینی اسلامی متشکلمون، خب اونجا با معلم توده‌ای ریاضیمون علی اکبر متین‌دژ دعوا داشتیم. او تبلیغ حزب توده، بله، او تبلیغ حزب توده میکرد، جوانها رو جذب حزب توده میکرد، ما هم تبلیغ دین میکردیم، از حزب توده بر میگردیم.
از کی یاد گرفته بودین که مقابله میکردین؟ از همین دایی ها که
خانواده تو دایی تو شوز. مثلا من میرفتم اونه مرحوم حاج الفاظ صرافان، مرحوم نواب صفوی سخنرانی میکرد، با هیجان نشریه منشور برادریشو میخوندم. من از نظر آشنایی با خوندن و اینها از کلاس دوم روزنامه میخوندم. شما بدون که موقع چیز نبود که ندونم میخوندم. و
برای تمرین خوندن نمیخوندیم، برای کسب اطلاع و کسب خبر
اصلا منشور برادری میفروختم، میبردیم میفروختیم تو که مدرسه توی بیرون. و بعد هم کار
شما هوادار فدایان بودیم؟
هوادار نبودیم، ولی در حقیقت تو همین فضا بودیم دیگه. محیط ما از این جوانی و نوجوانی، حالا نوجوانی باید بگیدیم که در اونجا از این مسئول خوش مومد. اصلا این مبارزین اسلام رو بر اساس فدایان اسلام من ساختم. اونجا جمع کردیم دوستان رو، جمع شدیم، عهد برادری با هم بستیم و شروع کردیم به تبلیغ دین. خب این آقای معلم حزب توده‌ای ما هم ضد دین و چند بار بهش اون کسانی که کار میکردن باهاش بهش گفتن که فلانی مزاحمه، لذا دو سه بار به من اخطار کرد، تذکر داد. بعد یه بارم کتاب از هجره عروسی تا بستر شهادت رو داده بودم به یه پسره، گفت اینو کی بهت داده؟ گفت بادم چیان. گفت گرفت فارش کرد. گفتم به به، کتابی که اسم خدا و پیغمبر اسلام توشه پاره کردی؟ گفت تو اصلا به چه حقی اینا رو پخش میکنی؟ گفتم به همون حقی که تو حزب توده رو تبلیغ میکنی. با همین صراحت عصبانی شد، گفت خفش رو. گفتم که توهین نکن، تو اگه راست میگی چرا توهین میکنی؟ خب اونجا جلو بچه ها دید نمیتونه کاری بکنه، بل کرد. و حالا من در نوجوانیم این جسارت رو که داشتم اونجا، یک دو روز بعد خلاصه من از این اجازه نمیگرفتم، رفتم زیر میز پاک کنم، افتاده بود، آوردم بیرون بالا. گفت چرا رفتی زیر میز؟ گفتم که پاک کنم افتاده بود، رفتم وردارم. گفت چرا اجازه نگرفتی؟ گفتم که مزاحم شما نه. گفتم مزاحم شما نشدم. گفتش که چرا دهنت می جنبه؟ گفتم دارم نخوش کشمش می خورم. گفت برای چی؟ گفتم دهنم ترخ شده بود داشتم. گفت نخوشی که دهن شیرین نمی کنه. گفتم کشمشش که می کنه. با همین سراحت چیز. گفت باش بیرون. گفتم برای چی؟ گفت میگم باش بی بیرون. گفتم برای چی آخه؟ اومد و دست منو گرفت و برد دم تخته بود، گفت خب فرزند رشید اسلام اگه یه سیلی تو گوشت بزنم گریه میکنی؟ گفتم نه. خیلی قرص همینجوری هم گفت. من الان دقیق یادمه اون چیز بعد از ظهرم بود، اونجا ورزشکار بود، کشتیگیر بود، کاملا هم جوان قوی عصبانی با تمام کینه یک دونه سیلی ناب نثار ما فرمودن. انصافا همه وجودم درد اومد اما محکم ایستادم گریم نیمه. گفت یکی دیگه بزنم گریه نمی کنی؟ گفتم اون چون اگه حرف می زدم دهنم وا می شد
بغض می
ترکی. زد بازم محکم ایستادم، سومیش زد محکم، چهارمی رو زد دیگه صدای بچه های کلاس در اومد که آقا چرا می زنی؟ بگه چی کار کرده تو این گیرودار؟ مون چی بگه؟ زنگ خورد به دادش رسید که خب تو همینجا بسته، سرازیر شد رفت. ما هم رفتن اون همان و عشق جاری همان، اما محکم استادم بچه بودم نامردین برای چی شما نشدین سر صدا بکنین؟ گفتم میخواستیم شروع کنیم که حالا به اینجا رسید. گفتم در هر حال نمیشه که اینجوری رها کنین، حالا این داره منو میزنه یه آدم ضد اسلام و چیز اینها. خب این بیچاره نتونست دیگه بعد از اون تو کلاس رشدی بکنه، چون ما دیگه حالا قدرت پیدا کرده بودیم و معلم هم زده بود و خیلی دیگه تو عالم بچگی عالمی داشت. بعد اتفاقا در بهمن همون سال توی تظاهراتی که میکردن برای که شاه بر رود و نرود و از این چیزا، ترکش گارد پلیس خورد به شکمش، خورد توی کبدش و کلیهش، سه روز بیمارستان بود و مرد بنده خدا. عکسش تو کیهان اون روزا از صفحه اول. این یه جنگمون بود، ولی خب بعد از رفتن او ما قدرتمون بیشتر شد. یه معلم داشتیم موسیقی، آقای شهیر اسمش بود. این معلم موسیقی جدی بود، یعنی کار میکرد، علاقه‌مند بود، فلوت آورد، نمیدونم آکاردئون آورد، ویولون آورد، از این چیزا می آورد که موسیقی یاد بده. ما هم خب اون زمان اینا رو حروم میدونستیم، به همین علت به این بازی در می آوردیم، نمیذاشتیم این سروداشو بگه و بازی. خب از انواع و اقسام اذیت‌ها، مثلا میز رو میبردیم با زیر پامون، چه نیمکت رو میزدیم های زمین و این بیچاره نمیتونست موسیقیشو بزنه، بازی در میبردیم. این یه بار متوجه شد که سرنخ دست منه، چون من مثلا نیمکت رو میبردم بالا میزدم. این در نتیجه یه روز ما رو که به هم زدیم، همه موسیقی و ویولون هم آورده بود، خب اصلا حساس، گفتش که گپاش میبیرون. گفتم برای چی؟ که گفتش که میگم بهت. گفتم گفتن نداره، خب بگو. آقا اومد دست ما رو گرفت و من ردیف وسط نشسته بودم، شروع کرد به زدن، دیگه اصلا بس نداشت، فقط کتک میزد، مشت، لگد، انداخت وسط این دو ردیف نیمکت ها، باب لگد میزد و این قضایی ها. ما هم مقاوم، خیلی محکم چیز نبود و خلاصه تو این چیزا بچه ها سرساشون در اومد. گفت آقا برای چی میزنی؟ گفت تو رو الان میزنن. بیرون عصبانی شده بود حسابی. خلاصه یکی دیگه اون آقای چیز بود اونجا، اون یکی هم گفت، اونم فرجی، اونم برخورد کرد، بچه ها داشت سرساشون در میومد، دیگه ما رو بلند کرد و آورد گفت بریم بیرون. ما رو بیرون کرد، من رو اون مصاحبه رو کلاس بیرون کرد، کلاس چیز شد و وسط کارم رجش گرفت رفت، نمیتونستی که خودش کنترل کنه. بعد ما دستمون اون موقع کمی سرما که میزد ورم میکردم، چین چیز میکرد، ما رفتیم شب خونه و به مادرمون گفتیم که مادر این معلم موسیقی امروز ما رو زده و این دست من ببین در نرفته. مادرمون هم دستمون رو گرفت، کمی چیز کرد و مشتاق کرد و البته بیرون قرار گذاشتیم که حساب آقای شهید رو برسیم دیگه، نذاریم بمونه.
با کی قرار گذاشتیم؟ هم کلاسیا
با مبارزین اسلام. فردا صبح مادرم اومد توی دبستان و انتقاد و اعتراض گفت من میخوام برم شکایت کنم این زده دست بچه من این ناقص کرده بود چی میشد، حالا در رفته چیز شده. اونا هم عذرخواهی کردن و توی این گیرودار ما آقای شهید دوباره اومد با بچه ها قرار گذاشتیم، گفتیم این دیگه نباید بذاریم تو کلاس، اصلا بیاد بازی در میاریم سرش. اومد و یادمه شروع کردیم، ما میز بلند کردیم شروع کردن زدن زمین دو مرتبه، بعد داشت سرود موقع شاهنشاه ما زنده باد میخون شروع کرد، حالا این دفعه موسیقی دستگاه هم نیورده بود، بلا فاصله باشه باید بگم پایت کشور گفتن دو مرتبه گفتن شاهنشاه ما، یه بار گفت دو بار گفت سه بار گفت، اصلا شماها آدم نمیشین، حیف من که برای شما زحمت میکشم میرم دست کوبر میدارم میارم. قهر کرد و رفت.
رفت.
ما تا پایان سال بدون معلم موسیقی موندیم، پایان سال هم به همون یه نمره دادم، بنابراین مبارزه موفق بود. اولی تو مقاومت موفق بود، دومی توی بیرون کردنه این چیز. حالا بعد همه خنده‌دار و این که از بدونیم، مادرم با این شجاعت اومد. پدرم یه بوز ما پر مدیر خیلی خوبی داشتیم، خیلی آدم خوبی بود، افسر نیرو هوایی بود تو جنگ دوم جهانی تو حمله متفقین به ایران یه دست یه پاش از دست داده بود، فرستاده دارنش آلمان، دارش دست پای مصنوعی بشمونن، خیلی آدم سالم قوی مقت خدا بیامرزتش. بابای ما اومد اونجا، رفت اونجا گفت بله این پسر ما رو بردم دفتر، رفتیم گفت این پسر شما خیلی بچه خوبیه، درسش خیلی خوبه، مؤدبه چیزه، اما چون مذهبیه از این معلم موسیقی ناخوش نیومده، این دعواش شده اونجا. گفتم آقای مدیر ما که کاری نیستیم، که بچهای کلاس شلوغ می‌کردن این خیال کرده ما رو یه فصل زده. گفتش که ببین آقای بانم چیان، به بابامون گفت این پسر تو باعث و بانی همه این کاراست، خب اما به گونه ایست که هیچی نمیشه ازش گرفت، به اونو به بابام گفت. بابام هم در اومد گفتش که من اینو سپردم دست شما آقای مدیر، گوشتش از شما، استخونش از ما، اگر کار خلاف کرد بزن تا گوشتش بریزه. چنون ما عصبانی شدیم که بابام اومده به جای این که از من حمایت کنه داره یه حرفا رو میزنه. شب رفتیم خونه به مادرمون گفتیم، مادرمون هم حسابی بابامونه دعوا کرد، گفت برای چی رفتی این کارو کردی. این از نظر روحیه مثلا جامعه و اون قضایا. بنابراین ما در اون روزگار هم در قرضه ملی که برای مصدق واسیم بخریم خریدیم، رفتیم بانک از بابون پول گرفتیم با بچه ها بانک ملی بازار قرضه خریدیم توی تظاهرات 31 حالا دیگه 31 دیگه، و در اون تظاهرات به نفع مصدق شرکت میکردیم.
خب آقای بادامیچن یک سوالی من بپرسم بعد دوباره برگردیم به عقب و قبلتر رو بیشتر بررسی داشته باشیم. این نگاهی که در مورد موسیقی اشاره کردید همون نگاه رو هنوز دارید یا نه؟ چون من دیدم شما خیلی فعالیت‌های فرهنگی داشتید و حضور داشتید، در مورد موسیقی همون نگاه رو هنوز دارید یا نه؟ فضای قبل انقلاب و اون شعرها و اون سرودها اقتضا می‌کرد که اون روند رو داشته باشیم.
در مورد اون موقع همه مراجع این نوع موسیقی مطرب به قول خودشون و مبتذل رو و لهو و لعب رو حرام می دونستن، خود ما هم همین نگاه رو داشتیم. من الان هم موسیقی لهو و لعب و مبتذل رو هم حرام می دونم، خب روشنه.
بسیار خب، باز برگردیم به همون سالهای دهه 20 و 30. خب اشاره کردید که خانواده شما علاوه بر اینکه یک خانواده انقلابی بودن، چه از پدر بزرگتون مرحوم شیخ احمد امانی بگیریم تا داییاتون و مرحوم